اما اجل کن قومی که یا موسا قال هم اولا اعلا اتر و اجل سو الکه رب لترزا. خب این جلسه 57 این آیات 83 تا 89 رو البته به طور اجمالی یه نگاهی خواهیم داشت. امشب ابتدا در مورد اینکه خدای تعالی به موسی علیه السلام گفت چرا زودتر آمدی، اینا توضیح دادیم، ولی امشب از یک کتابی از ابن عربی که قبلا ازش هیچ مطلبی رو نداشتیم راجع به سفرها، کتابی در مورد سفرها که سفرهای حضرت موسی، البته دو تاشو امشب من رسیدم ترجمه کنم دو و البته با یه مقدار مشکلات توضیح بدیم، ولی قبل از اینکه اون سفرهای حضرت موسی رو و میقات رو از نظر شیخ ابن عربی و دو نوع میقات که چرا 30 روز شد 40 روز اونو ملاحظه کنید، یه چند تا مطلب تفسیری عمدتاً از جوادی عمودی خواهیم داشت و کشف الاسرار و آسانی یا کاشانی، اون وقت میپردازیم به یه بحث راجع به فتنه یا قلق. فتنه رو قنا کردیم جلسه پیش که اضطراب بود، ابتلا نیست، فتنه با اضطراب فرق داره، فتنه ایجاد استراب، دیستربنس، انگزایتی، یه شکلی که شخص نتونه کنترل کنه خودشو و اون چیزا که طبیعیش هست بزنه بیرون، اون چیزا که تو ذاتش هست بزنه بیرون. اینو معنا کردیم، معنایش رو آوردیم اینجا، ملاحظه میفرمایید. حالا تفسیر استاد عارف عطالله جوادی آملی، ملاحظه میفرمایید، ایشون در تفسیر این یکی دوتا آیه مورد نظر ما این چونو میفهمن. به هر تقدیر فرمود انا قد فتنا قومک من بعده. بودیم فتنه چیه؟ فتنه یعنی مضطرب کردن و ایجاد دیستربنس. با ابتلا فرق داره که به معنای تحوله، با امتحان هم فرق داره، گرچه همه رو میگن فتنه و آزمایش و اینا، ولی در صورت ایجاد یه مقدار استراب کردن در یه چیزی تا حالت عادیش از دست بده میشه فتنه. پس میگه ما قومت رو بعد از تو به فتنه انداختیم، یعنی ایجاد استراب کردیم در قومت. اینان توده مردمن، نه این 70 نفر که گفتیم دو قسمت کردن، اون 70 تا که رفتن به تور، اون بقیه که موندن و اذله هم گمراه ساختن ها. حادثه تلخی برای توده بنی اسرائیل افتاد، جریان فتنه سامری بود، اینها را وجود مبارک موسی کلیم با اعلام الهی تلقی کرد، یعنی خدا بهش گفت، فهمید چه اتفاقی افتاد و دریافت کرد. فرج موسی الی قومه غضبان اسفا، موسی بازگشت به سوی قومش غضبناک و عصبانی. اینجا حالا هر دوتا رو آقای جوادی به قوم میزنه، به مسئله که راجع به قومه، ولی اونا که تفسیرهای زودی کردن میگن غضبش نسبت به قوم بود، عصبش از این که میبایستی خدا رو ترک میکرد میامد به سوی قومش. حالا در صورت اینا دیگه زوقیه، ظاهر آیه همین هست که غضبناک و عصبانی بود بر قومش و آمد به سوی قومش. آقا جوادی یه بحثی رو خواهند داشت راجع به غضب حضرت موسی که میگن غضب گاهی عقلانیست و انسانیست که فرق میکنه با غضبی که عقلانی و انسانی نیست و تعبیر قرآن مجید در این مورد میگن. این غضبان اسفا در چند جای قرآن هم آمده است. در آن سور نظیر سوره مبارکه اعراف و مانندان آمده که وقتی موسی و کلیم با غضب و عصبانیت آمد، وقتی با قوم خود برخورد کرد لحظه آرام شد، و لما سکت عن موسی الغضب، چون ساکت شد از موسی غضب اخذ الالواح، گرفت الالواح، الالواح یعنی لوح‌های تورات رو. نه سکنه، حالا ایشون یه تحقیقی میکنن بین سکته و سکنه، میگن سکنه مثلا میگید که سنگ ساکن شد، نمیگید ساکت شد. وقتی سنگ قلط میزنه میره یا حرکت باز میشه میگید ساکن شد، نمیگید ساکت شد. سکوت مال کسانی که عقل و شعور و معرفت دارن، سکون مال کسانی که عقل و شعور و معرفت. انقدر مثلا یه نفری که جیغ و داد و ویله و اینا میکنه، عقل و حسابی نداره و هیستریکلی داد و بیداد میکنه، انقدر به تو سر خودش میزنه جیغ و داد میکنه که از حال بره. وقتی از حال رفت، این ساکن شده، نه ساکت. ساکت کسیست که انتخاب میکنه که حرف بزنه که حرف نزنه. او کسی که ساکن میشه انقدر انرژیشو تخلیه میکنه و داد میزنه، جیغ میزنه، فریاد میکشه تا یه جا دیگه حال میره، دیگه میفته زمین. این سکون هست، نه سکون. حالا اینو این معنا رو میخوان توضیح بدن که غضب حضرت موسی غضب نفسانی نبود، غضب الهی بود. فرمود وقتی غضب موسی ساکت شد، نه ساکن. سکوت وصف انسان ناطق است، ساکن به غیر او هم میگویند. نفرمود وقتی غضبش آرام شد، غضبش گاهی ناطق است مثل انسان که حرف میزند، گاهی ساکت است. غضب غضب عاقلانه بود، نه غضب احساسی و مانند آن. نفرمود فلما سکن عن موسی الغضب، نفرمود وقتی که ساکن شد از موسی غضب، فرمود فلما سکت عن موسی الغضب، آن را بحثش قبلا در سوره مبارکه اعراف و اینها گذشت. بعد وجود مبارک، پس این یه نکته بود که ایشون خواستم بگن که چجور غضبی بوده. بعد وجود مبارک موسی استدلال منطقی کرد، فرمود چرا حالا این کار را کردی؟ یا مشکل در وعده خدا بود، یا مشکل در میعاد من بود، یا مشکل در شما. نه شما مشکل داشتید، نه خدا مشکل داشت، نه من مشکل داشتم، بلکه شما هیچ کدام از این مشکلات که عضو بودن نداشتید. خدا کاری نکرد که عضو باشد، من هم کاری نکردم که عضو باشد، شما هم حادثه برایتان پیش نیامد که عضو باشد، فقط سوء اختیارتان بود. بیان صبر و تقسیم است. صبر و تقسیم یک کار منطقیه، یک اصطلاح منطقیه که وقتی یه چیز رو میگن که یا اینه یا اونه یا نه، بعد اینا رو خط میزنن، این که نبود، این که نبود، این که نبود، پس این یکی باقی میمونه. پس میگه این که نبود، خطای من که نبود، خطای خدا هم که نبود، مشکلی هم خودتون نداشتید، پس میمونه چی؟ بس این که خودتون با سوء اختیارتون این کار کردید. پس این کلمه صبر و تقسیم مترجم فرمود مقصود چه؟ و صبر و تقسیم است یعنی اینکه این سه کار حق است، آن چهارمی باطل است. به این شرح افتال علیکم العهد، یک وقت است که خدا وعده داد که ما را یاری کند، مشکل ما را حل کند، الان آمدیم در صحرای سینا، در صحرای شام، ما میخواهیم حکومت تشکیل بدهیم، بالاخره کشوری اداره کنیم، اینجا بیابان گرد شدیم، خدا وعدهش را دیر کرد. یه نکته رو دقت بفرمایید، این چیزها رو کلن تو تفسیر در نظر داشته باشید که اگه شما، شاید من حالا حدسی میگم، غیر از تفاسیری که بعد از انقلاب نوشته شده بگردید، هیچ مفسری نمیگه که ما اومدیم اینجا کشور تشکیل دیم. حدسی میگم، ها نگشتم همه رو بگم، هیچ مفسری نمیاد که ما اومدیم که اینجا کشور تشکیل دیم، حکومت تشکیل بدیم و اینها. معمولا میگم که ما اومدیم اینجا که از ظلم بنی فرعون نجات پیدا کنیم، خدا منت بر سر شما بوده، خود پرست نباشید، مشک باشید، مشک نباشید، خدا رو بپرستید. خب این برای نمیان تا اینجا، چون این فضا برای مفسر نیست. الان حالا بعد از اینکه این گفتمان یا این فضا ایجاد شده بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ببینید مفسرانی که این توجه براشون جلب شده که تشکیل حکومت مهمه، باید حکومت تشکیل بشه، چی؟ اینا این آیات رو اینجور میبینن. و من بعض اوقات میبینم که بعضی از افراد که مثلا استدلال میکنن، میگن که اصلا شما کدوم پیغمبر رو خدا گفته؟ بیه پیغمبر به تو قرآن گفته برو حکومت تشکیل بده. حتی حتی موسی علیه السلام قرار نبود حکومت تشکیل ده، به فرعون گفت که این کار را نکن، فرعون گوش نداد، فرعون رو قهر کرد. وگرنه اگه فرعون گوش میداد که موسی قرار نبود که حکومت تشکیل ده. حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی این قسمت رو خوب بهش دقت کنید که این چه داره چجور میخواید بفهمید، یعنی میخواید اینو اینجوری که الان ایشون بفرمان و احتمالا افرادی دیگر هم از مفسرانه که به این مشرب رو الان انتخاب کردن میگن نگاه کنید، یعنی که موسی علیه السلام فقط میخواست اینا برده نباشن بعد بگه هر کار میخواید بکنید بگونید که برید دنبال کارتون، این بنا این بود که برن دنبال کارشون، بعد هر که به هر جا خواست زندگی کنه، هر جا کشوری خواست بره، یا بنا این بود که اینا یه جای گرده هم بیان کشوری تشکیل بدن، کامیونیتی، حالا کشور که معنای مدرنه و اگه مثلا کامیونیتی تشکیل بدن، یه امت واحدی باشن بر اساس قوانین و دستوراتی که تورات و ده فرمانشون را مثلا زندگی کنن و تحت نظارت پیامبرشون. مثلا شما میبینید که اونا به حضرت سلیمان و حضرت داوود میگن اینا کینگ هم پادشاه بودن، بنابراین بنی اسرائیل به سوی تشکیل کشور رفتن و کشور تشکیل دادن، حکومت داشتن، جنگ میکردن با دشمنانشون و اونایی که ما بهشون میگیم پیغمبر مثل حضرت سلیمان و حضرت داوود، اونا میگن کینگ، مثلا کینگ داوود، کینگ سلیمان، اینا رو پیغمبر نمیدونن، اینا پادشاه میدونن، البته مقامشون بالاتر پیامبرا، چون پیامبرا رو بنی اسرائیل آدمایی که فقط نصیحت میکردند و چیز دیگه هم میدونستن. حالا داوود و سلیمان علیه السلام اینا هم پیغام آور بودن، هم خدا بهشون وحی میکرده، همین که موفق شده بودن به اینکه حکومت تشکیل بدن. بنابراین اینو به هر حال میخواستم توجه بدم که این نوع نگارشی که آقای جوادی دارن تحت تاثیره، خب این بینشش که بعد از انقلاب پیش آمده و کمتر مفسران پیشین این گونه مسائل رو برجسته میکرد. این که نبود، یعنی این نبود که بالاخره ما خدا وعدش رو وفا نکنه، پس خدا کاری نکرد، تأخیری نینداخت شما رو سرگردان کنه، کاری از طرف خدا پیش نیامد که مصحح این خلاف شما باشد. یک، من هم خلاف نکردم که مصحح کار شما باشم، بنام شد 40 روزه برگردم برگشم، شما هم عذر نداشید، یک وقت دست بگویید که در اثر طول عهدمان یادمان رفت. خب رفع نسیان، یعنی نسیان باعث مجازات نمیشه، فراموش، شما چون یادتان رفته معذور بودید، نه شما حادثه دیدید که باعث عذر باشد، نه خدا کاری کرده که شما را معذور کند، نه من کاری کردم که شما را معذور کند. افتال علیکم العهد، خدا وعده‌اش را دیر کرد؟ نه. من خلاف کردم؟ نه. شما یادتان رفته؟ اونم نه. الان میگوین مرکب امضایش هنوز خوش نشده، شما که یعنی معنای این افتال علیکم العهد میگه که همین که دیر نشده، ما همین چند وقت پیش با هم قرار گذاشتیم و پیمان بستیم، شما که تازه به ما وعده دادید، عهده گرفتید، یک وقت دست بگوید چند سال طول کشیده، ما یاد ما رفته، ببخشید. بله، اما یادتان نرفته، چه چیزی باعث شد که به دنبال سامری راه افتادید؟ هیچ کدام از این علالا سگانه که باعث عذرت و معذرت یعنی عذر آوره و حجت ظاهریست اتفاق نیفتاده، نه خدا تأخیر کرده کارشا، نه من تأخیر کردم، نه در اثر طول عهد یادتان رفته، شما هم کاملا حاضر و ذهنی، به من تعهد سپردید، من وجود مبارک هارون را خلیفه قرار دادم، گفتم اخلفنی فی قومی، جانشین من شد در قومم، به اینها گفتم اصلح فی قومی، یعنی و در قومم اصلاح کن، به اینها گفتم لا سبیل کذا و کذا، شما هیچ عذری ندارید. این معنای سکوت غضب، یعنی میخواد ایشون بگه وقتی کسی خشمش رو منطقی و عقلانی ابراز میکنه سکوت غضبه، دیگر بد بگوید، اعتراض کند، هیچ کدام از این تعبیرات نبود. مثلا اینطور منطقی حرف زدن محصول سکوت غضب است، نه سکون غضب. کسی که به خاطر که انرژیش از دست رفته خود بیحال شده حرف نمیزنه، بعد که دوباره جون میگیره دوباره هم حرفا رو دوباره تکرار میکنه، این شما خواهد بگید این جور منطقی و عقلانی حرف زدن اثر سکوت است نه سکون. یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا ای قوم، آیا پروردگارتان وعده نیکویی به شما یا زیبایی به شما نداد؟ از طرف خدا مشکلی بود تا شما بگویید خدا ما را سرگردان کرده، نظیر بخش از آن که در سوره مبارکه بقره مشابه این آیه بود، آیه 214 هم سوره مبارکه بقره مشابه این حرفا هست که فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله. اینا ترجمهش اینجا نیست، ترجمهش میشه آیا گمان کردید که وارد بهش میشوید؟ هنوز نیامده است آنچه مثل کسانی که پیش از شما بودن که بر اونها بأسا و ضرر، سختی و ضرر و تنگی رسید و لغزیدند و لرزیدند تا آنکه رسول و کسانی که ایمان آوردند با او گفتند متا نصر الله، پس نصرت خدا کی است؟ گاهی کمک الهی بر اساس آزمون حق به تأخیر می افتد. یک عده می گویند پس نصر خدا کجا؟ منتها وجود مبارک پیغمبر این جمله را استدعاءً می فرمایند، قوم همین جمله را استبطاءً می گویند. آنها می گویند چرا دیر شد؟ حضرت از می کند خدا یا بفره. لفظ یکیست، منتها یکی به عنوان استدعا یعنی دعا یعنی خدا یا بفرست، یکی به عنوان استبطاء، استبطاء یعنی دیر کردی، طلبکارانه. این بدن در تقدیر فرمود افطال علیکم العهد، آیا برای شما پیمان دیر شد؟ یعنی خدا آن وعدهش را که بنا بود کمکی به شما کند، قانونی برای شما بفرستد تا کشوری تشکیل بدهید و اداره بکنید طول کشید. گاه این چنین می شود، شما می توانید به حسب ظاهر خودتان را معذور بدانید، آن که نشد. علم یعیدکم ربکم وعدن حسنا افطال علیکم العهد، آیا من دیر کردم؟ من که بنا شد بعد از 40 روز بیایم آمدم، آیا شما فراموشتان شده در سر طول کشیدن عهد؟ آن هم که نبود. این طول عهد می تواند جامعه عذر باشد که هیچ کدام از این اعذار سگانه اتفاق نیفتاده، یعنی نه حافظتون پاک شده، نه من دیر کردم، نه عهد خدا با شما دیر شده. پس مخاطبی که این که فرمود آیا عهد دیر شد، سه جور اینو میشه معنا کرد، آیا آمدن من دیر شد، آیا قراری که بستیم فراموشتون شد، طول کشید فراموشتون، آیا وعده‌ای که خدا داده بود انجام نشد به موقع. خب اینا کش کدوم نشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کنم خدمتتون که یه بحثی در مورد این که خدای متعال قوم موسی علیه السلام را به فتنه افکند و ما فتنه را قلق و استراب معنا کردیم و توضیحات لازم در این زمینه دادیم. منتها حاج عبدالله انصاری در مناظر سایرین این آیه و ما اعجلک عن قومک یا موسی را قلق ازش استفاده کرده، یعنی در باب قلق آورده. حالا اینو ما انشالله جلسات بعد اگه فرصتی بود توفیق بود یه دو جلسه بعد از اینم شنبه ها چیز گرفتن برنامه گرفتن، اولا این چون ممکنه یک وقفه بینش بیفته، من ترجیح دادم که در این قسمت فعلا مسئله بر از ابن عربی که از جهت‌های خیلی متفاوتی بحث کرده ملاحظه کنید و می‌بینید که تفاوت تفسیر و برداشت، حالا اینا شاید تفسیر هم نباشه، بیشتر برداشت باشه و تعبیر، ولی چقدر مفیده، چقدر متفاوته، حرف اصلا حرفا چقدر فرق داره. و شیخ ابن عربی یک کتابی داره تحت عنوان الاسفار عن نتایج الاسفار. اسفار یعنی پرده برداشتن، کشف حجاب کردن. پس میشه گفت که کشف کردن و آشکار کردن نتایج سفرها. و سفرهای انبیا رو تو قرآن که حضرت نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، اینا که سفر کردن و سفرهایشون رو تقسیم بندی کرده و دست هم گفت. اگه اشتباه نکنم سه سفر برای حضرت موسی علیه السلام نام برده، یکی سفر میقات، یکی سفر رضا، یکی سفر قضا. منتها اینا رو تو این کتاب، چون این کتاب خوب ادیت نشده، تصحیح نشده، خیلی سخت بود برای من ترجمه. و من دو تا نسخه یا سه تا نسخه رو با هم مقایسه میکردم تا یه چیزی معنای توش درآد. مثلا برای این نمونه، مثلا یه نسخه داشت وفتا، من هرچی فکر میکنم وفتا که معنا نمیده، چجوری میشه اینو معنا کرد؟ جوان مرد اصلا معنا نمیده. یه نسخه دیگه که نگاه کردم نوشته وقتی، یعنی وقتی جدا شده، قاف شده فا، وفتا. حالا این بوده وقتی. حالا برای یک خورده، حالا اینا برای میگم ترجمه، میگم که این ترجمه ترجمه شاید دقیقی نیست، ولی به خاطر اینکه این مطالب خیلی مهمی توش گفته و ارزش اینو داره که ما این مطالب رو یاد به گوشمون حداقل بخوره، بنابراین حالا ما یه اقدامی به ترجمه و بحثش کردیم. خب، سفر میقات الهی برای موسی علیه السلام. عرض کردم دقت کنید ببینید چقدر زمین تا آسمان با بحث‌های دیگران متصاره فرق داره. الله عز و جل می‌فرماید، این صفحه 3 شماست، آخر صفحه 3، شماره 4 آخر صفحه 3. الله عز و جل می‌فرماید ولما جاء موسی لمیقاتنا. این کلمه میقات رو بدیم که از وقته، وقتی که تعیین شده باشه، مثلا میگیم اپوینتمنت ما بهش میگیم، یا ددلاین. ددلاین بیشتر عجله، اپوینتمنت میشه میقات. پس وقتی که تعیین نشده و مشخص نشده، خب وقته، ولی وقتی که معین میشه، میشه میقات. و چون موسی آمد به میقات ما، آمد یا برای میقات ما، یعنی برای وقت تعیین شده که ما داشتیم. حالا این چون تو این بخش ها چند تا شعر داره، شعرارم من با زحمت به فارسی ترجمه کردم و معناش محفوظ تقریبا، ولی ممکنه وزن شعری و ایناش به هم بخوره دیگه، شعر نیست، ترجمه فارسی. و ریشکن کردم آنچه را روزی شوق بود، یعنی روزی یه چیزی داشتم در خودم به اسم اشتیاق، شوق، اونا ریشکن کردم. اینجا کیه؟ موسی علیه السلام گویی یه شوقی داره، یه اشتیاقی داره. و ریشکن کردم آنچه را روزی شوق بود، چون نزدیک شد دیار به دیار. یعنی وقتی که حالا اگه ما مثلا فارسی مو بدیم چون نزدیک شد یار به دیار یا دیار به یار، خود قشنگتر میشد، ولی حالا تو عربی بود دیار به دیار. چون نزدیک شد دوتا دیار به هم دیگه، یا دیار به دیار، گردنده به گردنده، ریشکن کردم اشتیاق را. بدان که چون عبد عبد باشد به حقیقت. این نکته رو خوب بشتقت کنیم. اینا فرق فلسفه و عرفان هم مشخص میشه. در این حال که سخنان ابن عربی خیلی فلسفی هست، چون جمعی عرفانی و سیر سلوکی هم داره، اتفاوتی داره. متوجه میشه این فرق فلسفه و عرفان هم چیه. یعنی یه فیلسوف هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه، عبد به حقیقت اگر عبد باشه. اصلا بحث فلسفی نیست. بدان که چون عبد عبد باشد به حقیقت، وفا کند بدان چه پیشگاه سروری الهی استحقاق آن را دارد از ادب و خدمت. اینجا میخواد چی بگه؟ اگر واقعا یک کسی عبد باشه، نه فرعون باشه و انا ربکم الاعلا بگه اینا، اگر عبدی واقعا عبد باشه، نگاه میکنه به پیشگاه سیادت الهی، سروری الهی، که بگه این پیشگاه سروری الهی استحقاق چیزی رو داره از ادب و خدمت. هم خدمت گذار باشه، هم ادب داشته باشه. نگاه میکنه عبد این که چه چیزی رو ادبی رو باید رعایت کنه و چه خدمتی رو بایستی به جا بیاره و با او بوده باشم تا ابد. یعنی اینطور نیست بگه من دیگه وظیفه خودم انجام دادم، حالا ما 10 سال مثلا خدمت گذاری کردیم، حالا نوبت یکی دیگه است، یکی دیگه این کار رو بس بکنه. این حرف نه، تا ابد باقی میمونه در پیشگاه الهی بر قدم حذر. حذر یعنی چی؟ یعنی پرهیزکاری و مواظبت که مبادا بی ادبی کنه یا بی خدمتی بکنه و مراقبت نفسهایش و نفسهاش رو مراقبه که در هر نفسی چه خاطره داره، چه فکری داره، چه انگیزه داره، داره نفس میکشه. چرا اینجوری آدمی این عبد اینجوری رفتار میکنه؟ به خاطر علمش به این که، یعنی علم عبد به این که او یعنی خدا میداند سر رو مخفی تر را. چون یک نفر یقین پیدا کنه که خدا سر رو مخفی تر، ما چرا ظاهرمون رو محفوظ میداریم مراقبیم؟ مثلا بنده مثلا مراقبم جلو شما، مثلا فرض کنید که یه سرفه نکنم یا آب دهن نندازم یا کاری نکنم برای اینکه شما میبینید. ولی اگر کسی ببینه خدا این که ظاهری که میبینه سر رو مخفی تر رو هم میبینه، مراقبت میکنه از نفسهایش و در نتیجه طمع نمیبندد به چیزی از او. البته یعنی اگرم تو دلش بگه که حالا من این کارو میکنم، خدا به ما یه مثلا زن خوب میده، شوهر خوب میده، یه بیزینس خوب میده، میفهمه خدا میفهمه، خدا تای قضیه رو میخونه دیگه، اینجوری نیست که نفهمه، چون این علم داره که خدا تای قضیه رو میدونه، هر زبون بازی کنه میفهمه. خدمت گذاریشو پیوند نمیزنه به یک طمعی که یه بالاخره ما این کارا رو میکنیم یه روزی به یه جایی میرسیم و پیوسته جامد است. یعنی این خدمت گذار جامده، بی حرکت و قیام نمی کند به او حرکتی از موطن عبودیتش. یعنی یه حرکتی که او را از موطن عبودیت ببره بیرون سراغ این نمیاد، یه انگیزهی، یه استمولایی، یه تحریک کنندهی که این را از موطن عبودیتش ببره بیرون. نه شوق سوی هدیهی از هدایای سرورش تا چه رسد به همنشینی با او یا گفتگوی با او یا رازگویی با او. حتی اینکه یه هدیه‌ای به من بده توی دلش نمیگذره که یه هدیه‌ای به من بده، من این کارا رو میکنم یه روزی هدیه‌ای به من میده، تا چه برسه به اینکه بخواد همنشین او بشه، گفتگو با او کنه یا رازگویی با او کنه. جز این که پس جز این که شوق کامل است، یه شوقی کامل، کامل یعنی پوشیده و جا گرفته، شوقی کامل است در فطرت عبد به حسب آنکه او انسان است. حالا انسان دیگه چیزی توش هست خلاصه، ولی پوشیده و ته شوقه، مانند آتش در سنگ. خب قدیما سنگ رو میگرفتن یه آتش زنی بهش میزدن آتش میگه، ولی تو سنگ که اصلا کسی آتش نمیده. شما اگه سنگ رو میگرفت، سنگ چاخماق میگرفتی، این آتش توش نبود، یعنی کسی نگاه میکرد آتش نمیدید. ولی همین آتشی که چجوری تو دل سنگ چیزه پنهانه، همش سنگ جامده، هیچی نمیبینید، این سنگه توش آتش اشتیاقی هست، منتها آتش اشتیاقی که شعله ور باشه ببینید نیست، مثلا سنگ خشکه، بیروحه در ظاهر. حالا اینا عرف و تعبیر قوه و فعل استفاده نمی کنن، این تعبیر فلسفی است، اونا چون هیولا و اینا رو قبول ندارن استفاده نمی کنن. ولی اگه بخواییم به زبان فلسفه بگیم، میگیم بس میگه هست متعاق کامل بشیده هست، مانند آتش در سنگ. یه شعره که ترجمه فارسی غیر منظومش اینه: آتش در سنگ ها نهفته باشد، شعله نکشد تا کشیده نشود بدان آتش زنه. پس زاهد نشود مگر با چیزی قریب و زائد برزاد. یعنی این آتش، این شوقه ظاهر نمیشه، مگر یه چیز بیگانه بهش بخوره، مثل این سنگه که آتش توشه تا یه چیز بیگانه بهش نخوره، از درون خود این عبد چیزی شعله نمیکشه. یعنی این عبد با اینکه یه اشتیاق کامنی در عمق وجودش هست، ولی به خودی خودش این اشتیاق بروز نمیکنه. پس اگر سرور وعده دهد عبدش را گفتگو و یا همنشینی، پس این چیز غریب بیرون اینه که اون از بیرون اینو تحریک میکنه، از درون خود این اتفاقی نمیاد. پس اگر سرور وعده دهد عبدش را گفتگو و یا همنشینی، شوق کامل فوران کند بین پهلوها رو، میل کند سوی وعده پروردگارش. اون وقت یا چیزی پیش میاد، یه حنینی میل و اشتیاق به سوی وعده‌ای که پروردگارش رو داده درش ایجاد میشه، لیکن نمیداند کی وعده او را غافل گیر کند. این نکته ها دقت کنید. یا برای چی؟ برای اینکه بگم چه چیزی رو شتابان کرد موسی از قومه. این میخواد اینو توضیح بده، داره توضیح میده که علتش این که موسی عبد بوده به حقیقت، هیچ توقعی نداشته، ولی توی ذاتش یه شوقی بوده. حالا خدا میاده با این یه میقاتی میذاره، ولی این نمیدونه که این میقاته کی او رو غافل گیر میکنه، یعنی ناخودآگاه میاد سراغش، گفته حالا ما با هم ملاقات خواهیم داشت، ولی اینکه کی این اتفاق میفته رو نمیدونه. نه گوش به زنگ که حالا نمیخواد گوش به زنگه، ولی میخواد الان اونم میتونه باشه، ولی میخواد بگه که زمانش رو نمیدونه، یعنی موقع اتفاقش رو نمیدونه. حالا میگه که خب میقات یعنی چی؟ پس میخواد که گفت میقات یعنی وقت تعیین شده. حالا میگه اون رو توضیح بده. چرا که مربوط نیست به حدی و یا عجلی. این میقات کلی، اگه کلی بوده باشه، یعنی وعده بده میقات نکنه، وعده کلی بده. اگه وعده کلی بده که حالا یک روزی تو عبد رو من مثلا فکر کنید میام میام همین مثلا رستوران، اون اول چون توقع رستوران رفتن، توقع مثلا مکالمه، رازگویی، همنشینی چی نداره، اون خدمتگزار. حالا یه روزی گفت ما یه روز با هم میریم یه کافی میخوریم مثلا، یه همچین چیزی میگه. ولی خب چون نمیدونه کی کافی میرن بخورن، این فقط ابهام داره، غافل گیر میشه. یه روز میگه فردا میریم کافی مثلا یه دفعه. چرا که مربوط نیست به حدی یا عجلی. و اگر وعده به گونه میقات بوده باشد، حالا وقتش تعیین شه، مثلا دقیقا بگه که جمعه مثلا میری رستوران کافی مثلا، شوق هیجان آور شود و جوشش عظیم باشد برای انقضای مدت. دیگه حالا اگه وقت تعیین کرده باشه دیگه، دیگه کی امروز تموم شه، کی چهارشنبه میشه، کی پنجشنبه میشه، کی جمعه میشه، یک هیجانی برش میذاره. برای اینکه مثلا شما که مثلا میخواست بید مثلا این ور دنیا، موقعی که بلیتو گرفته بودید تا دیگه ویزارم گرفته بودید، این روز کی میشه مثلا اون تاریخی که ما سوار آبی ماشیم، این هیجان این داشتید که کی میرسه. خب عجله را سبب شود نزد عبد. سبب عجله اینه، سبب عجله همینه، یعنی این که عبد عجله میکنه اینه که این شوق و اشتیاق درش ایجاد شده، زمان رو میخواد زود سپریشه و به اون موعد برسه. این همان قول او و ما عجله که ان قوم که یا موسی، و چه به شتاب افکن تو را از قومت این موسی. و اون معذور بود، او عذر داشت و گفت و عجل تو الیک ربل تر دار، به شتاب کردن سوی تو پروردگارا تا راضی شوید. سپس چون مواقید عجله هایی هستن. خب پس وعده بدون وقت داریم، وعده با وقت داریم، میخواد داریم. میگه میقات ها عجل هم ددلاین هم، عجل همون ددلاین هم، میقات ها عجل هم، حکمشان حکم آجال هم. خیلی خوب دقت کنید، بعدش میگه پس خود وقت تو بشنا، بحث وقت میکنه، رفت میکنه، اینا دقیق کن. میگه میقات وقت دیگه، متا وقت تعیین شده. وقت تعیین شده همون عجله. یه ددلاین برای یک نفر قرار میدن، مثلا برای شما یه ددلاین قرار میدن، یا تا فلان روز آدم میشه یا نمیشه، مثلا یا تا فلان روز مثلا مقام صبر رو دارا میشید یا نمیشید، یا مقام رضا رو دارا میشید یا نمیشید. یه ددلاین میدن به هر کسی. اگه ددلاین سپریشه دیگه این چند رفته دیگه. اونی که مراقب حال خودشه میگه من یه ددلاینی دارم برای نوشتن این پیپر، مثلا اگر تا اون تموم نشه دیگه سامیت نمیشه. حالا یه ددلاینی میدم برای مثلا به یه مقام رسیدن، به یه جایی رسیدن. حالا یا میرسی که خب یا نمیرسی. اونی که مراقبه وقتش رو خیلی مواظبه، حتی مثل موسا عجله میکنه، شتاب میکنه. پس چرا میگه که حالا میقات ها آجالن، عجل ها هستن، و حکم میقات ها حکم عجل هاست. یعنی میخوای بدونی که چه اتفاقی قرار بیفته در میقات یا در عجل، همون چیزی که وقت رو دیفاین میکنه حکمش اونه. حالا میخوایم مثال علکی بزنیم، مثلا اگه بگیم مثلا شما هر وقت که فراغت یافتی به من یه زنگ بزن، مثلا این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر فراغت داری، فکر زنت، بچت، بیزینست نیستی، من مال تو. اگر هستی بای بای، زنگ نزن، بای بای، کار خود. وقتی میگه چون تعریف کرد میقات رو با یه چیزی، با چی؟ با فراغت. پس میگه حکم میقات ها حکم همون حکم آجاله، یعنی اون جوری که تعریفش کردین وقت رو، اون قرار تو اون عجل اتفاق بیفته. اگر تا اون موقع این اتفاق نیفتاد دیگه اتفاق نمیفته. پس چون مواقید عجل هایی دارن، حکمشان حکم آجال است، یعنی حکم عجل هاست. یعنی عجل ها رو چجوری دیفاین کنم؟ مثلا در این مثال کشفی که من دادم فراغت بود، فراغت حکم عجل، یعنی دیفاین کردیم وقت تلفن زدن رو به فراغت. یا مثلا میگه که هر وقت که مدرک تو گرفتی تو مثلا رزومت رو بر ما برسد. پس اینجاها این وقته، وقت مدرکه، تعریف میشه با مدرک تعریف میشه. و حکم آجال چنان است که شنیده اید در قول خدای تعالی. حالا خدا دو جور عجل رو تعریف کرده، ثم قضا عجلا و عجل مسمن عنده، سپس حکم را عجلی را نکره و عجل حتمی نزد خدا. میگه پس عجل دو جور داره، یه عجل مبهم، یه عجل حتمی که دیگه برو برگرد نداره. این چنین فرمود. حالا با حضرت موسی چرا 30 و 40؟ حالا میخواد که 30 عجل غیر مسمی بود، 40 عجل مسمی بود. و این چنین فرمود و وعد ناموسا 30 لیله و وعده کردیم با موسی 30 شب را، 30 شب. پس این میقات بود. سپس فرمود، پس میقات هست، اما چه نوع عجلی است؟ عجل غیر مسمی است. سپس فرمود چرا میقات؟ برای اینکه 30 رو تعیین کرد دیگه، مدتش رو تعیین کرد. سپس فرمود و اتممناها به 10 و تم میقات و ربهی 40 لیله، تمام کردیم آن را با 10 تا و تمام شد میقات پروردگارش 40 شب. این میقات مضروب، حالا اینجا ضرب رو به کار میره، منم دیگه ترجمه لغتی برای انتخاب نکردم تو فارسی، برای اینکه نمیدونستم چجوری میشه خوب بیانش کرد. یعنی میقاتی که بالاخره تعیین شده، خیلی قشنگ حک شده، این میقات مضروب میقات غیبی است. این میقاتی که الان با موسی قرار داد، میقات غیبی است. چرا بهش میگن؟ چرا که شبی است، نگفت 40 روز، گفت 40 شب، پس غیبیه. حالا این جمله که من ترجمهش مشکل داشتم، خود این جمله خیلی هم اهمیتی نداره، ولی میخواد توضیح بده که چرا میقات شبی میقات غیبی است. زیرا امری که اجلک ضرب میقات بود نیز غیبی بود. چرا قرار شد شب ملاقات کنن؟ برای اینکه اون چیزی که قرار بود در اون میقات به موسی علیه السلام ریویل بشه غیبی بود. اگه قرار بود یه چیز آشکاری به او گفته شه، گفت روز باشه. علت این که گفت شب برای چیزی بود که از نوع غیب بود. در اون وقتی که میگه شب بیا، میخواد یه چیزی که در روز نمیشه گفت یا نشون داده بشه رو نشون بده، برای یه امر غیبی بوده که ازش خواسته بره. چرا که مدلولان همیشه تطابق دارن با دلیلهایشان. حالا چرا اینجوریش کردید؟ که برای اینکه وقتی که دلیل اینکه شب بیام چیه؟ چرا روز نیام؟ چرا چهار تا روز نیام؟ چرا شب بیام؟ برای اینکه چیزیست که مناسب شبه، مناسب روز نیست. پس چون مدت 30 شب تعیین شد، و حالا چرا نگفت از اول 40 شب، اول گفت 30 شب؟ حالا ایشون یه چیزی میگه، خیلی رفت توی عناصر اربعه و اینها، هیکل موسی، که من دقیق سرزن نبردم، یه مدتش رو ترجمه کردم، برایش از خیلیش گذاشتم، یه 3-4 جمله که دیگه دم حالا سر در نمیاریم ما، گذاشتم فعلا. حالا تو فکر کنیم شاید بتونیم به چیز ازش بیرون بکشیم. بعد همچین گفت و نه ترسان او را نخست با 40. چرا از اول نگفت 40 تا؟ ایشون میگه که اگه میگفت 40 میترسید. 30 تا گفت نه ترسه. چرا میترسید؟ تا مبادا که دو دلیل داره، تا مبادا که طولانی نماید بر او، عادت نداشته باشه 40 شب از خانوادهش و قومش و مردم دور باشه، یه دلیل. و یا در سرش حد سند با یاد 40 که همان 4 است از عقد. میگه مبادا یه دفعه ذهنش بره روی 4، بگه 40 ضرب در 10 شده، این 4 قصهش چیه؟ عناصر اربعه داریم، عناصر اربعه تو انسان وقتی ترکیب میشن 40 تا. نکنه قراره که من بشریت محو بشه مثلا، این چیزی. حالا یه جوری میخواست بگه، یه جوری میگه نخواست ذهن، یه گفت اول گفت 30 نگفت 40، بلکه نخواست ذهنش بره روی 4 و 4 که ارکان یا عناصر اربعه رو که ازش موسی ساخته شده از عناصر نزد اون 4 تا مزاج که 40 تا بشن. خلاصه میگه نخواست به جنبه بدنی ذهنش بره. آن اشارتیست به انقضاء هیکل مربع او و در نتیجه تأسفش بسیار شود و کاهش ندارد. یعنی نخواست، حالا که بقیش من ترجمه نکردم، چند جمله بودی ترجمه نکردم.
دهشت چی
کنه
بود؟ چون سیشه من
چی؟
اینجا منظور شیخی بود، میگن که اون دهشت چی بود؟ یعنی کیفیت
موسیقی شب پسیلی روشون دهشت نبیا، من رو مخادرش نبیشون حسن ملی کردن، علت چی بود؟ حالا خودش توضیح میده بعدا، مثلا مسواک رو توضیح میده که اینا هر کسی یه چیز گفته. ولی حالا اینکه اگر مشتاق رویت پروردگار بوده با عجله رفته، 30 شب میشد 1000 شب، هم بیشتر خوشحال میشد، بس میشد دیگه. بنابراین چرا از این ور مثلا 40 شب رو از هم اول نگفتن بهش؟ ایشون میگه که دو دلیل داشته، که طولانی به نظرش نرسه، یکی هم که نترسه. خب طولانی به نظرش نرسن یه خورده شاید، حالا نمیشه، میشه گفت که بالاخره ممکنه آدم با همه اشتیاقی هم که داره بگه حالا مثلا شما میخواید برید مثلا کربلا، من کربلا یا 40 روز زیاده، انقدر دوست دارید برید مثلا زیارت حضرت سید الشهدا، ولی میتونم بگم دو ما اونجا باشیم، دو ما زیاده، یه زیارت میخوایم بکنیم بریم بیم میگه چقدر بریم. یا مکه میگه حالا دو هفته زیاده، هم زیاده بریم اعمالش انجام بده. این هم هست، ممکنه یه نفر اشتیاق داشته باشه ولی در این حال طولانی نمیخواد یه چیزی اتفاق بیفته. میگه پس اولا برای اینکه طولانی به نظرش نرسه، دوم این که نترسه. حالا این ترسه چیه؟ ترسه رو ایشون یه جوری برد روی این که چهل یه جوری آدم ها از یه چیزی دفعه میپره یه جای دیگه دیگه. میگفتن چهل اگر میگفت ارکان اربعه، چهار تا مزاج، چهل تا ترکیب، خود من هستم، نکنه هر شبی قرار یه بود از بشریت من نابود شه مثلا، و یه خیالات برش داره، هرچند که خدا همچین حرف کار رو نمیخواست کنه، نمیخواست هم بهش بگه، ولی این خودش ذهنش بره یه جای دیگه مثلا. من اینا رو قبل از اینکه بره بهش گفتن ها، این یه نکته بود، آقا جوادی توضیح دادن که قبل از اینکه بره این قصه روشن شد که این چهل شبه. خب پس وعده مسما چهل بود نزد او، یعنی خدا از اول میدونست. ببینید این آیه چی بود؟ آیه سوره با که انا ثم قضا اجلا اجل مسما عنده، یعنی نزدش یه اجل حتمی هست ولی اون اجل حتمی رو نمیگه، اجل مسما رو نگه میداره، اجل غیر مسما رو میگه به یک نفر. پس اجل غیر مسما رو گفت در حالی که از اول خدا قرارش همون 40 شب بوده، ولی 30 را یاد فرمود به همین خاطر که گفتیم و نبود مراد از 40 جز این یا مثل آن از آن چه مطابق آن است. پس امر حاصل بعد میقات باقی نمیگذارد رسمی را برای عبد نزد عبد. پس اگر گفتگو باشد، حالا اینجا یه چیز رو میگه، میگه میقات، حالا که گفتیم حکم اون چیز رو داره، حکم اون عجل رو داره، هرچی که برای اون میقات در نظر گرفته شده اون باید باشه و بقیه چیز رو از بین میره. حالا اگر خدا موسی علیه السلام رو برای گفتگو خواسته که کلیم الله بشه، برای مشاهده خواسته، برای هرچی خواسته، موقع میقات حکم ابعاد دیگر عبد باقی نمیمونه. چه امر حاصل بعد میقات باقی نمیگذارد رسمی را برای عبد نزد عبد. پس اگر گفتگو باشد عبد همه گوش باشد، و اگر مشاهده باشد عبد همه چشم باشد، و زایل شده باشد از حکم آن چه اقتضای آن را دارد ذاتش، یا آن که اقتضا دارد آن را ذاتش، ولی که نه به خاطر عینش. یعنی خب بشر باعث غذا بخوره، آب بخوره، نمیدونم برای کارا دیگه میکنه، ولی اگه قرار گفتگو میکنه همه گوش میشه دیگه، فکر چی دیگه نیست. اگه قرار ببینه همه چشم میشه، گوش دیگه نداره، حرف نمیزنه. و قبل از آن نبوده باشد ذوق کننده این مقام و نه شاهد اینها. بنابراین قبل از این میقات موسی یا هر عبدی که به اون میقات میره این مسئله رو ذوق نکرده که در میقات اتفاق میفته و شاهد نبوده باشه. پس به ضرورت بعید می نموده است نزد او، برای همین گفته شده. حالا اینم من نفهمیدم برای ضرورت بعید می نموده، ولی یه حالی ترجمه شیم می شود، حالا چه معنی داره کار نداره. این شعره توضیح میده مقصود شیخ چیه. تون تجلی کند همه من نگاه باشد، و چون ندایم کند همه من گوش باشد. یعنی من مکمل اون میشه، همه وجودم مطابق او کار میکنه. پس چون کامل شد 30، یعنی 30 شب کامل شد، وان همان میقات اول حرکت داد او را برای زای کردن تمام میقات. حالا این 30 شب تمام شد، خدا یک استرابی در ایجاد، یک قلقی درش ایجاد کرد، تحریکش کرد که وقتی که این تحریک میشه اون میقات یا اجل مسما رو ظاهر کنه که بیاد به میدان اونجا و مسواک زد. حالا این قصه مسواک زدن هم چی یاد کردم تو قصه ها داره که حضرت موسی، من اون قصه رو کنم، ولی تا حالا دیدی چه برداشت های عمیقی کرد که موسی علیه السلام چرا زود رفت، اشتیاقش چی بود، عبودیتش چطور بود اینا. حالا مسواک چرا زد، این مسواک چه مسئله است مسواک زدن و این چجور برداشت میکنه مسواک زدن رو شیخ ابن عربی ازش. حالا متوجه کنید بهش، اینم یه مطلبی است که خیلی کارایی داره، خیلی مهمه، به شرط که کسی این راه رونده های این راه ها باشه و حواسش هم باشه به همه ابعاد قضیه. خب و مسواک زد. تمام شد میقات به خاطر مسواک، یعنی کامل شد مسواک، نه که تمام شد فینیش شد. تمام در عربی معنای فینیش نیست، تمام یعنی تکمیل شد، تقریبا تام شد، معنای پایان یافتن نیست به خاطر مسواک. اگر تمام میکرد آن را بدون آن که قرار دهد تمام آن را، خب اینا این قسمت ترجمه باز برای من سخت بود، خیلی روان نیست، اگر درست معنا نداد اشکال نداره. اگر تمام میکرد آن را بدون آن که قرار دهد تمام آن را، یعنی همون 30 روز تمام میشد بدون این 10 روز، مشعر میبود به عقوبتی به خاطر اندوه موسی علیه السلام و گمان میکرد که اون نیز شمرده از آن را بعد 10 با وعده دیگر. حالا چی میخواد بگه؟ من حدس دارم میذارم، گفتم فرمی. اگر که نمیگفت این تمام اونه، یه جوری بانه بود میشد که خدا او رو قرار بوده سر 30 روز ریلیز کنه، 10 روز برای تنبیه او رو نگر داشته، برای عقوبت نگرش داشته، و از این 10 روزه رو داره در واقع میقات جدیدیست، دوباره 1, 2, 3, 4 داره میشماره، میگه 10 روز دیگه بس بمونه. بس بنابراین خدای کار نکرد که فکر کنه که 30 روزه بس تموم میشده، حالا یه 10 روز دیگه هست که بس دوباره از اول 1, 2, 3 بشماره. این 31, 32, 34 نه 1, 2, 3, 4. یعنی آگاهی میره کرد این مطلب رو میفهمان. پس چون قرار داد برای آن سببی را و آن همان تدهیر دهان بود، پناه برد به تحفظ و حرکت نکرد در چیزی بدون امری الهی. یعنی چون دلیلش رو، سببش این بود که دهانش رو مسواک کرده بود، حالا پناه برد به حفظ خدا، به عصمت الهی، و حرکت نگرد در چیزی بدون امر الهی. یعنی دیگه تصمیم نگرفت بره بیاد اینا، واسه حالا تا بین خدا چه می. حالا علت این که این نکته مهمی که ما میخواییم الان از اینجا بفهمیم، این بنتر بعدیست که میگه اینجور میگه، میگه موسی چرا در حضرت الهی مسواک زد؟ نه بس مسواک میزد، برای اینکه عبد بایستی عبد باقی بمانه، تدهیر تقدیسه، این خودشو تدهیر میخواست بکنه، میخواست خودشو مقدس جلوه بده. اینو در واقع مادر یعنی نکته به ما میگه، میگه عبد هر موقع میخواد از اون عبودیت، خاکی بودن، بشریتش بیرون بره، داره ادعای خدایی میکنه. این نکته که میگه الان اینجا هست. و نیز چون واقع شد تقدیس، خارج شد از عبودیتش. تا اون موقع همش بر قدم عبودیت ایستاده بود، چیزی او رو خارج نکرده بود از قدم عبودیت و خدمت. بعد که این اشتیاق پیش اومد و خدا قبولش که برای رازگویی و تکلیم و کلام، این دیگه گفت حالا من حرف میزنم، حالا حتی دلیلی داشته بوی بد دهنم خدا را آزار نده، مثلا ما یک کلاسی بذاریم مثلا مسواک زد. و چون واقع شد تقدیس، خارج شد از عبودیت سرش، و حضرت الهی قبول نمی کند مگر عبد را. در الوهیت جز عبد نمی تونه وارد شه، در حضرت الوهیت فقط عبد می تونه وارد شه، غیر عبد رو راه نمی دن، جنرال رو نمی دونن، سرتیپ و سرهنگ و اینا رو راه نمی دن، فقط تو اونجا عبد می تونه وارد شه، و عبد را قدوسیت نیست. و غیرت برد برای اینکه داخل شود بران منازعی، یعنی حضرت الوهیت غیرت برد برای اینکه در حضرت الوهیت یک منازع، یک چالشگری با آن در صفتش از تقدیس وارد شد، در اونجا با صفتی از صفت الوهیت که تقدیسه، به ویژه بدون امر الهی، به ویژه وقتی بهش گفته نشده این کار رو. چه عزیز نمی بیند او را دارای عزت، یعنی کسی که خودش عزیزه، مثلا فرض کنید یه نفری که خودش حالا ارتش بوده، خودش تیمساره، جنراله، خودش سی ای اوه، یه دیگه یه سی ای اوی دیگر رو که به جای حساب نمی کنه. یه مثلا آبدارچی این سی ای او کمپانی رو ببینه تعظیم میکنه تا به جای حساب میکنه، میگه عزیز عزیز رو نمی بینه با وصف عزت و تنها ذلیل است که میبینه داره. و تنها ذلیل عزیز رو میبینه، چه او نمییابد آنچه را هدیه فرموده است به او. پس چون عزیز داخل شود بر عزیز، برای او نباشد آنچه هدیه فرموده است او را مگر عزت. فقط با عزت اومده، اون چیزای عبودیتشو مثلا تو جانت از منه، مالت از منه، اینا رو نمیداره با خودش، فقط عزتی که خدا بیستده میداره با آن داخل شده باشد بر او. در نتیجه هدیه نفرموده باشد او را و راهی نبوده باشد برای داخل شدنش بر او، مگر بدان که اقتدای حقایق عبودیت را داشته باشد. راهی وجود نداره برای رسیدن به حضرت الوهیت مگر با عبودیت. برای همین نیز اتمام فرمود برای او 10 شب را تا زائل شود از او تقدیسی را که به دنبال آن بود. این 10 شب اضافه برای این بود که این قداستی که پیدا کرده بود ازش گرفته شه. و اینها همه اسباب الهی هستن که حق تعالی وعد فرموده است آنها را در عالم برای اظهار حکمتش در بودنش. پس چون میقات تمام شد و ابرها گردید، با تمام شدن آن از بند اوقات. ببینید چرا میگه از بند اوقات؟ برای اینکه میقات وقت دیگه. وقت چیه؟ وقت همون حاله، شخصه. کسی که در بند وقته بنده خدا نیست، بنده وقته. پس پایان یافتن میقات یعنی از وقت آزاد شدن. و باقی نمان عبدی مگر برای خدای تعالی. دیگه عبد وقت نبود، عبد خدا بود دیگه. و فرمود به وعدش، خدا اون وقت وفا کرد به وعدش، وقتی که این عبد محض خدا شد، نه عبد وقت. کسی که به میقات میره میگه عبد وقته. مثلا اگه به شما گفتن وقت فراغت داشتی زنگ بزن، شما عبد فراغتی. یا هر وقت مثلا من کار نداشتم شما زنگ بزن، بازم عبد فراغتی. پس وقتی که میقات تمام میشه، با تمام شدن هر شب از شبهای میقات، عبودیت یک وقت را از او زدود، نجات داد او را، خدا او را نجات داد و تکلم فرمود با او. پس بعد از آن که وفا فرمود وعده، بهره او را و قدس او را شنید او را و لفظ او را. بعد خدا را شنید و با خدا صحبت کرد، کلیم الله شد و بخشید او را کلام کل، همانسان که بخشیدش سمع کل، که همانسان که همه گوش بود هنگام شنیدنش، همه زبان بود هنگام مراجعتش. و از روی ذوق و مشاهده چشم دانست که کل قبول میکند کل را. فهمید که همه چیز رو میتونه قبول کنه. مرحومان خودکی شنیدید که یه تحولی که درش اتفاق میفته، گویا مثلا بعد از یه سری سیر و سلوکی که کرده بوده، برگشته بوده شهرشون، حالا اصفهان بوده هر کجا بوده، بعد تو بازار راه میرفته، یه نفر میزنه پشتش، دفنه پشتش، بعد در میگرده پشت سرمونه کیه، میگه تو هنوز باید برگردی بینی کی پشت سرته، بعد تکون میخوره مثلا این مثلا تو یعنی پشت سرت هم چشم نداره، بنابراین بس برگرده ببینی که پشت سرته، این همه سیر و سلوک و ریاضت کشیدی. میگه اینجا میگه چی؟ کل قبول میکنه کل را. همه سلول ها میتونن بشن چشم، همه سلول ها میتونن بشن گوش، همه سلول ها میتونن بشن زبان، همه سلول ها میتونن بشن بینی. اینو تو اشعار ابن فارز هم هست که همه وجودم تبدیل شد به چی داره خاطرم نیست، میگه. پس فهمید که کل قبول میکند کل را. و اینکه این یکی را فهمید، او یکی است در هر حضرتی که تمایز مییابد. حالا فهمید او یه چیزه. حالا اگه حضرت کلامه، حضرت سماز، هر حضرتی که وارد میشه او خودشه. پس این سفر غیبی معنوی زمانی، چرا گفت زمانی؟ برای اینکه میقات بود دیگه، ظاهر شد در لسان محمدی صلی الله علیه و
سلم
با قول او، هر که خالص گرداند، من اخلص بالله، خالص گرداند برای الله، یعنی خودش را، 40 صبح 40 صبح سرچشمه های حکمت ظاهر شوند از قلبش بر زبانه. پس اینجا حدیث تمام شد و در نتیجه اول قلبش بشنود، سپس زبانش سخن گوید، بدان چه گوش قلبش پذیرفته. ولی کن صاحب، حالا اینم این نکته، ولی کن صاحب این سفر معنوی وقتی زمانی باید جانشین گرداند در میان قومش کسی را که نایب باشد به جای او. چون هارون رو نایب قرار دادیم که صاحب، بنابراین صاحب این سفر معنوی زمانی باید کسی را نایب خلیفه خودش قرار ده در میان قومش. حالا خانوادش هر کسی، هر کسی این سفر معنوی رو میکنه، بس یک نفر رو باقی بذاره. چرا؟ برای اینکه قومش هنوز روش نکنه، خودش داره میره روش کنه. بلکه خودش روش کرده بود، قومش هم باش روش کرده بودن، خودش داره میره روش کنه، قومش لنگی میزنن. بنابراین بستی کسی رو نایب خودش قرار. و یاد کردیم این مسافر را، یعنی حضرت موسی را. پس بنگره برادرم در نایب، نه مسافر، پس بنگره برادرم در نایب تا برایت در این مسئله مدخلی بوده باشد به وجهی. میگه تا یه تو هم یه جوری دخالتی در این قصه برات پیش بیاد، به نایب نگاه کن تا برات هم یه چنسی پیش بیاد. انگام تجلی سفر جبال منحزم شود در پیشگاه جلال متجلی، چرا که طاقت نیست جبال، یعنی کوها را بر مشاهده غیب هستن. گفت این سفر سفر غیبی بود دیگه، میگه کوها قادر به مشاهده غیب نیستن. برای همین فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر نازل میکردیم قرآن را بر کوهی بی هیچ شکی میدیدی آن را که خاشع است و فروشکسته از خشیت الله. این با تنزل، یعنی لو انزلنا، اگر فرو میاریم پایینش میکشیدیم، در اوج نگرش نمیداشتیم، تازه پایین میآوردیم، کوه قادر نبود. تا چه رسد به شنیدن کلام یا از میان برداشته شدن وسائل، و چگونه باشد رویت. حالا اصلا دیدن دیگه، این که فقط این که میگه اگر میآوردیم قرآن رو پایین این داغون میشد، متلاشی میشد، چه برسه قرآن رو ببینه. اصلا قرآن رو پایین نیاریم، در اوج خودش نگه داریم، بگیم ببین. تحقق بخش این فصل را، مشاهده کن علمی کثیر را. اگر این فصل این سفر رو فهمیدی در خودت پیاده کنی، علمی کثیر به دست میارد. سفر رضا این که گفت برد این سال در رابطه
با این حدیثی که از حضرت رسول فرمودند، این حدیث در واقع میخوام بگم که این 40 روز رو خالص کردن وجود نداره، یا من نخوام در اینجا فرمیدم مثلا خلاص
کرد خورده نرگه عبد خدا باشه، بنده باشه، 40 روز برای خدا خودش رو تماما بر اختیار خدا برده.
چون دوباره اینجا اگه بگم خالص کنه، دوباره اون بحث تقدیس
نه، خالص لله، یعنی آزاد کنه خودش از قیدهای دیگر برای خدا، خلاص کنه یعنی رها کنه. همین گفت میقات از قید وقت آزاد شد، آزاد کنه خودشو برای خدا. پس فقط بنده خدا باشه در 40 روز، فقط بنده خدا باشه، نه 40 روز بره چله بنشینه. اینو شمس هم میگه، شمس هم اینو مسخره میکنه، میگه این چله نشینا بر مشرب محمدی نیستن، چله نشستن نیست که 40 روز یکی بره اینجا یه شم روشن کنه با اون نگاه کنه فکر بد تو ذهنش نیاد.
چون خود شما یادم یه بار توضیح فرموده بودیم که معمولا افراد فکر میکنن با مثلا حالا چله گرفتن یا هر چیزی میتونن تطهیر کنن، بعد از چله تازه میفهمن که اون
حالا بعضی اونجوری برداشتن که یعنی برای اینکه مثلا روزه بگیرید تا بفهمید که روزه نمیتونید بگیرید. خود ابن عربی هم اینو میگه، روزه بگیرید تا بفهمید نمیتونید روزه بگیرید. حالا فکر کنم زمان تو نگر اجازه نمیده اینو سفر رضا رو بذارید برای بعد.
همه وجودش بشه گوش بدونه که
ذهنش این
برم
برداره
که
ببینه امر
چیه اون انجام بده.
یعنی عبد خدا اینه که میگه گرد تو کفی قلم شد، گرد تو سری قدم شد، گرد بروی عدم شد. یعنی ببینه خدا مثلا دسته، دست الان قلم احتیاج داره بنویسه. خدا زبان شده، زبان گوش احتیاج داره، گوش بشه. خدا خودشو نشون میده، نشان دادن چشم احتیاج داره، سرپا چشم بشه. یعنی عبودیت اینه دیگه، عبودیت اینه که تمامی وجودت رو در اختیار اون تجلی قرار بدی که خدا داره می نمایه.
سلام.